الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عرض کردم که مقدمه 12 که بحث استعمال لفظ واحد در معانی متعدد است، تبیینش متوقف بر بیان 7 مطلب است. مطلب اول پیشینه و نحوه بحث بود که گفتم خودم علمای دوره میانی دو مسئله رو جدا بحث کردن: استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا و استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی، که این دوتا یه بحث باید باشه. روش شناسی بحث که بعضی روش عرفی رو استفاده کردن، بعضی روش عقلی رو که مرموم خود از روش عقلی استفاده کرده. در واقع شاگردای شیخ دو گروه شدن، یه عده روش عرفی رو به تبع قبل از شیخ، بعضی روش عقلی رو به تبع تا حدودی شیخ. استاچه خود شیخ هم از روش عقلی هم از روش عرفی استفاده کرده. یک کسی حوصله میکرد رسائل رو به لحاظ روش شناسی تحقیقی انجام میداد، خیلی خوب بود ببینه شیخ کجا از عرف استفاده کرده، کجا از عقل، و شواهد و نمونه براش بیاره. این خودش یه تحقیق خیلی قشنگ و جامعی به اندازه مقالی خوب در میاد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم که تحریر محل نزاع بود که عرض کردم استعمال لفظ واحد در مجموع چند معنا اشکالی ندارد، استعمال لفظ واحد در جامع چند معنا هم اشکالی ندارد، استعمال لفظ واحد در یک یا چند معنا علی نحو تردد هم اشکالی ندارد، استعمال لفظ واحد در چند معنای طولی مدو مطابقی و التزامی در طول هم اینم اشکالی ندارد. بحث در اینه که استعمال لفظ واحد در دو معنای مطابقی با دو اراده مستقل، این محل بحث است که آیا ممکن است یا ممکن نیست. عرض کردم 4 دیدگاه است. میرزای قمی میگه محال است و وعن، آخون میگفت محال است عقلا مطلقا، میزای خون میگفت محال است مطلقا وضعا عرفا، آخون میگفت محال است مطلقا عقلا. مرحوم صاحب معالم میگفت مجاز است مطلقا، ولیکن در مفرد مجازن، در تثنیه و جمع حقیقتن. بعضی هم که صاحب معالم و صاحب قوانی ازشون نقل کردن گفتن در عبارات منفی جایز است و در عبارات مثبت جایز نیست. تفصیل اینطوری دادن. استدلال مرحوم آخون دلیلی داره، در مطلب 5 گفتیم چرا عقلا استعمال لفظ واحد در بیش از معنا با اون توضیحی که دادم عقلا محال است. برای اینکه لفظ مراعات معناست، فانی معناست، وجه المعناست، عنوان المعناست، اینقدر پیوند وثیق لفظ و معناست که حسن قوه معنا به لفظ هم اصابت میکنه، و لذا محال است یه لفظ رو به صورت مستقل یه بار فانی بشود، یعنی در آن واحد فانی بشه در این معنا، در همون استعمال واحد باز فانی بشه در معنای دیگر. وقتی فانی شد یه چیزی ازش نمونده که فانی بشه در معنای دیگه، و این محاله. مرحوم آخوند در مطلب 6 به نقد دیدگاه صاحب معالم میپردازه، در نقد مطلب 7 به نقد میرزای قمی، که اجازه بدید من عبارت رو بخونم بعد بقیهش از خارج گفته بشه، بخشیش هم گفته شده. الثانی عشر، عبارت رو بخونیم که این مقدار. الثانی عشر فی استعمال اللفظ فی اکثر من المعنا. از کدام؟ حالا این عبارت رو بخونیم چون خیلی بس چیز میشه. الثانی عشر مقدمه 12 در چه بحثی است؟
استعمال لفظ فی اکثر
من المعنا. انشأ چنین است قد اختلفوا علما فی جواز استعمال لفظ، این لفظ مشترک، فی اکثر از معنا. استعمال لفظ واحد توجه دارید در اکثر از معنا، اللفظ یعنی اللفظ الواحد، فی جواز استعمال لفظ الواحد فی اکثر من معنا. اکثر من معنا خوب بود معلوم آخوند اینو اضافه میگه سوان کان المعانی حقیقیان او مجازیان او مختلفا. توجه دارید چون برای اینکه اون دوتا مسئلهی که عرض کردم خدمتون در قدما بحث استماع لفظ واحد در اکثر معنا رو جدا کردن از استماع لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی، در اکثر از معنا محل بحثه. حالا اکثر از معنا هر دوتا معنا یا چند معنا حقیقی باشن، مثل لفظ عین در باکیه و جاریه، یا هر دو مجازی باشن، مثلا اسد رو استعمال بکنید در رجل شجاع و در مثلا فرض کنید نساء شجاع، در وجود زن شجاع، هم مرد شجاع هم زن شجاع مثلا. یا عرض کنم خدمتتون حقیقی و مجازی استعمال بشه در این معنی حقیقی و مجازی، مثلا اسد استعمال بشه در حیوان مفترس در آن واحد، در استعمال واحد استعمال شد در حیوان مفترس و رجل شجاع، همش اینجا اختلاف دارن در اینکه جایز یا جایز نیست. علی سبیل اینجا، این علی سبیل این در محل نزاع توضیح میده، علی سبیل الانفراد و الاستقلال، توجه دارید. ولی اگر شما دو تا یه بار اینو استعمال که در باکیه، یه بار دیگه در جاریه، خب مشکل نداره، توجه دارید. یا دو تا در طول هم باشن، دو تا معنا، مده مطابقی مده التزامی، اینو اشکال نداره. یا در جامعشون یا در مجموعشون استعمال میشه، جامع چند معنا، مجموع چند معنا، اشکال نداره. علی سبیل الانفراد و الاستقلال یعنی چی؟ یعنی کل معنا یتعلق به ارادت مستقله، توجه دارید؟ یعنی مستعمل در استعمال لفظ در هر یک از این معنا به این صورت بوده که هر معنایی مراد یه اراده مستقل شده است. در واقع هم لحاظ کرده این معنا رو مستقلن، در ارزش لحاظ کرده معنای دیگر را مستقلن.
همون مطلب سومی که شما
بعن... آره دیگه همون تحریم علی نزا بن یراد منه کل واحدن کما ازالم یستعمل الا فیه. این بعن بیان استقلال میکنه. یه استقلال چیه؟ توضیح میخواد بده، یه وقت با پرسپولیس قاطیش نکنید. بعن یراد منه کل واحدن یعنی اراده شده از لفظ کل واحدن من المعانی مستقلن و مدلولن مطابقی. یا ببینید یه قیود رو ذکر میکنیم که معلوم بشه چی نیست محل نزاع. کل واحدا من المعانی مستقلا و مدلولا مطابقیا کما ازالم یستعمل الا فیه، کما اینکه وقتی استعمال میشه لازم مگر در یک معنا. چطور استعمال میشه؟ مثلا لفظ اسد فقط در شیر، لفظ اسد استعمال میشه فقط در مثلا رجل شجاع، حالا دوتاشو با هم، همونطوری که استعمال لفظ در یک معنا مستقلا هست، حالا بخوام استعمالیم لفظ واحد رو در دو تا معنا مستقلن، در سه تا معنا مستقلن. می فرماید
مطابقی مستقل از این کما فهمیدیم.
بله؟
مطابقی مستقل از این کما.
نه از این کلا علی سبیل انفراد و استقلال دیگه، خودش گفت دیگه. می فرماید علی اقوال، یعنی اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا علی سبیل انفراد و استقلال علا اقبال، یعنی قبل از بعن یراده و بعد از فیه دو تا خط تیره بکشید، این عبارت دو تا خط تیره قرار بگیره. علا اقبال، علا اقبال متعلق به اختلافو باشه دیگه. مرحوم صاحب قوانین در بیان الاشتراک معالم در بحثا اینو دیدگار ذکر کرده که چند تا قول، الجواز مطلقا، المنع مطلقا عقلا، المنع مطلقا عرفا، الجواز بین تسنیت و جمع دون المفرد، الجواز فی النفی، این انواع اقسام دیدگاهی که عرض کنم خدمت شما ذکر شده. خب اینم عرض کنم خدمت شما اصل محل نزاع. از هرها عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، از هرها یعنی از هر این اقوال عند المصنف مختار، عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر این اکثر از معنا عقلا، یعنی عدم جواز عقلی. مطلقا هم قد میگفت، یعنی فرقی نیست بین نفی و ایجاب، بین مفرد تثنیه جمع، مطلقا ممنوعه. بیان این اظهر اقوال که عدم جواز استعمال در اکثر باشه عقلا، بیانش اینه، یعنی اول یه تقدیم مقدمه میکنه، مقدمه رو توضیح میده، بعدش وارد چی؟ استدلال میشه. ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا، داره توضیح میده. مقدمش اینه که حقیقت الاستعمال ماهیه، حقیقت استعمال میگه چیزی نیست جز این که ما میگیم. پس این بحث متوقف یه بحث دیگه است که حقیقت الاستعمال چیست. ببین کتاب درسی اگه کسی بخواد بنویسه بعد قبلش حقیقت الاستعمال توضیح بده، همونطور که حقیقت الوضع معنا میشه که الوضع ماهو، بعد گفته میشه حقیقت الاستعمال ماهیه، این بعد توضیح داده میشه. حالا الان ایشون اینجا میگه لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا. این مرحوم صاحب نهایت و درایه مفصل اینو توضیح داده، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، که میگه عرض کنم لفظ علامت استعمال، علامت بر اراده معناست. اصلا در واقع وقتی استعمال میشه یعنی استعمال لفظ، یعنی معنا اراده شده است. ولی مرحوم آخون میگه که استعمال جعل لفظ است علامتا لارادت المعنا. بل حقیقت استعمال بالاتر از اینه، جعله وجهن، یعنی جعل لفظ وجهن و مرآتن و عنوانن. این مرآتن رو هم بعد میگفت وجهن، بالاش می‌نویسید و مرآتن، چون مرآت قشنگتر نشون میده، و عنوانن. این مرآت خودش یه تحقیقیه ها، مرآت آینه در عرفان باب واسع، خیلی بحث شده. اصلا آینه اونقدر مباحث عرفانی داره که این مرآت آینه، آینه بشکست و رخ یار دید. اینو آیه الهی قمشه‌ای در شعرش داره، آینه بشکست رو در ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، عرفان نظری، عرفان عملی، همه جا آمده. امام حسین میگه وقتی از اسب به زمین افتاد آینه بشکست و رخ یار دید. این تفسیر همین آیه عرض کنم یا ایتا النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه است. در اصولم خیلی جا تعبیر وجه و مرآت و اینا زیاد تو بحث استعمال اینا آمده. بل جعل و وجهن و عنوانن لهو، یعنی برای معنا. بل باز داره تعالی میده این رو، بل به وجهن نفسهو، یعنی بل لفظ، بل لفظ به وجهن نفسهو. این نفسهو خبر مبتدای محذوفیه، بل به وجهن هو نفس المعنا، عبارت اینه. بل به وجهن یعنی از یه جهتی، هو یعنی اللفظ، نفس المعنا، یه هوی در تقدیر باید بگیری. که انه اون معنا الملقا، که انه الملقا، که انه معنا به مخاطب بدون توجه لفظ القا شده. توجه اصلا دیگه لفظ آینه است، لذا توجه به آینه نمی کنی، همینطور حرف می زنی. بله بعضی هستن خب یه توجه استقلالی بلا، وقتی ما خیلی ادبی حرف بزنن، خیلی پخته و سخت، لفظشون دقیق، دقت به الفاظ هم داره. لذا اینو که خیلی دقت به الفاظ داره معمولا نمیتونن معنا رو خوب منتقل بکنن، بلو خیلی فصیح هم حرف بزنن، مگه اینکه اونقدر مسلط باشن بر ادبیات که دیگه اصلا الفاظ واقعا برای انتقال معنا آینه باشه، دیگه اصلا به لفظ توجه نکن. بعضی هستن که میخوان خیلی فارسی حرف بزنن، واژه عربی اینا وقتی مثلا پشت دوربین یا جلو دوربین قرار میگیرن اینطوری یعنی زور میزنن که واژه عربی یا چی بکنن انگلیسی بکنن فقط فارسی باشه. وقتی رفتن پشت دوربین توجه داری بعد میبینی نه همینطور راحت که حرف میزنن کلی واژه های دیگه دارن. یا وقتی میخوان مثلا مقابله کسی چه صحبتی بکنن مثلا دقت میکنن واژه فارسی مثلا پهلوی استفاده کنن فلسفه مثلا واژه عربی یا انگلیسی تو واژه هاشون کلماتشون نباشه توجه داری. ولی اگر بخواد مرآت و وجه باشه دیگه خب اینطوری که اصلا لفظ دیگه فانیه در معناست و لذا چون لفظ وجه معناست مرآت معناست یسری به لفظ قبحه قبح معنا و حسن و معنا حسن و یعنی حسن معنا کما لایق با که دیگه روشنه و لایق و یمکن. خب تا اینجا چی شد؟ حقیقت الاستعمال رو توضیح داد. حالا می فهمد و لایق و یمکن جعل لفظ الواحدی بالاش بنویسید ولا یکاد یمکن جعل اللفظ الواحد کذالک یعنی وجهن و عنوانن للمعنا الا لمعنا واحد فقط. فقط چرا تعلیل لا یکاد یمکن چرا ممکن نیست؟ یعنی لفظ فقط میتونه فانی یک معنا بشود نه بیشتر. ضرورته بدیست که ان لحاظهو هاکزا فی ارادت معنن ینافی لحاظهو کذالک فی ارادت الاخر یعنی ارادت ارادت المعنى الاخر یه معنا روش بیارید. میفرماد بدیست که لحاظ لفظ یعنی تصور لفظ هاکزا یعنی به عنوان وجهن عنوانن فانیان مرآتن فی ارادت معنن این که تصور کن لفظ رو به عنوان وجه در اراده یک معنا مثلا عین باکیه مثلا عین رو تصور کردید لحاظ کردید برای عین باکیه و اراده کردید که این عین فانی بشود در عین باکیه این منافات دارد لحاظهو لحاظ لفظ را کذالک یعنی وجهن و عنوانن و فانی للمعنا فی اراده معنای دیگر. وقتی شما لفظ عین رو فانی کردی در عین باکیه دیگه منافات دارد همین لفظ رو در همین استعمال فانی کنی در عین جاریه فانی شد رب بیکارش. حیث ان لحاظهو کذالک لا یکاد و یکون و الا به طبع لحاظ المعنا فانیان فیه نیفرمد که حیث ان لحاظ لفظ تصور لفظ کذالک کذالک یعنی چی؟ این ها کذا کذالک ها همه یعنی وجهن و عنوانن و فانیان للمعنا لا یکاد و یکون و نمی باشد اندل استعمال ها لفظ لحاظ لفظ وجهن و عنوانن اندل استعمال ها لا یکاد و یکونو الا به طبع لحاظ معنا مگه به طبعیت لحاظ معنا این لحاظ لفظ تابع لحاظ معناست به چه شکل؟ فانیان لا یکاد و یکونو الا به طبع لحاظ معنا فانیان یعنی یکونو لفظ فانیان فیه در معنا چنو فنائی؟ فناء الوجه یعنی نحو فناء الوجه فناء الوجهه فی زلوجه یعنی لفظ فانی بشود در معنا همونطوری که چی؟ وجه فانی می شود وجه فانی می شود در زلوجه صورت صورت فانی می شود در صاحب صورت. شما ببینید به صورت کسی که نگاه می کنید این صورت فانی در صاحب صورته. لذا خیلی اوقات مثلا شما دنبال یک کسی میگردی مثلا تو اربعین شلوغ رفیقت گم شده دنبالش میگردی و نگاه میکنی برای صورت ها آدم ها نگاه میکنی بعد یه دفعه صورت رفیق تو میبینی بعد رفیق تو میابید میری پیشش بعد ببین اصلا این از قضا میبینی مثلا فرض کنید سر صورت خاکی شده اصلا صورت زخمی شده مثلا یه جای خورده اصلا توجه نمی کنی بعد وقتی که پیداش که بعد مدت می... پس چرا صورتت خونی شده پس چرا یعنی شما اصلا به صورت به ماهیه نگاه نکردید، صورت نگاه کردید برای ز صورت، صورت فانی در ز صورته، طرف رو خواستید ببینید پیداش کنید، پیداش کردید، توجه دارید. بعد میفرماید والعنوان، آره مثلا وجه میشه، وجه میشه لبس، زلوجه میشه معنا، والعنوان فعل معنون، عنوان میشه همون سور. عرض کنم خدمت شما منظور از عنوان تو این بس مفهومه، معنون میشه افرادش. چطور اون مفهوم حاکی از افراد هست؟ مثلا شما میگید انسان، اما همه توجهت به زید و عمرو بکره، توجه دارید از انسان به عنوان مشیر استفاده کردید. و معهو، نه نه ببینید، عنوان عنوان یعنی مفهوم، معنون یعنی اون مصادیق، اما نه این مفهوم همون معنای بحث ماست، نه معنای بحث ما لفظ فانی در معناست، اینجا عنوان که همون مفهوم باشه فانیه در معنونه. چون یا در وجه، وجه فانیه در ذل وجه، یعنی مثال زده، تشبیه کرده، همونطوری که لفظ، همونطوری که وجه فانیه در ذل وجهه، همونطوری که عنوان فانیه در معنونه، لفظ هم فانیه در معنا هست. نه اینکه این عنوان رو بگید به جاش بذاریم لفظ، نه، اینا مثال های اون فنای لفظ در معناست. میگه فنای لفظ در معنا مثل چیه؟ مثل فنای وجد در ذل وجهه، مثل فنای عنوان در معنونه. ما عنوان رو میگیم، اما مقصودمون معنونه است، توجه دارید. ما میگیم مثلا فرض کنیم میگیم آقایون و خانما توجه داشته باشید، میخواهید مثلا غذا بگیرید، در اون صف مثلا برید غذا رو بگیرید. ببینید عنوان آقایون و خانما، این رو عنوان توجهی نیست. لذا یه وقتا هم ممکن میگید آقایون برن، حالا تو جلسه میگه خانما هم باشن، میگید آقایون برن تو این صف. حالا یه خانمی اعتراض کنه، شما چرا اسم خانما رو نگفتی، گفتی آقایون. این آقایون میگیم عنوانه، این عنوان فانی در معنونه، یعنی مصادیقی که در خارجن، مثل خطاب خداوند به ملائکه برای سجده بر آدم. حالا مثلا شیطان اعتراض نکرد، شیطان اعتراض نکرد که مثلا خدایا من که جنم، خودت گفتی کان من الجن، پس این خطاب شامل حال من نمیشه. نه، نگفت این رو، بلکه تخلف هم کرد، میدونست امر، چون ملائکه عنوانی است که حکایت از معنونی دارد. معنون یعنی اون ملائکه ای که اونجا بودن، حالا ملائکه آسمان از زمین هم، کل ملائکه بودن، این خیلی معلوم میشه، قضیه در قرآن به نحو مهمله آمده. آیا کل ملائکه رو گفتن سجده کنن، یا یه بخشی از این ملائکه ای که در مثلا فرض کنید در حالا مکان خاصی بودن، مثلا ملائکه آسمان و زمین بودن، ملائکه عالم طبیعت بودن، ملائکه در ملکوت، نه ملائکه در جبروت، چون جن در جمع شیطان در جمع اونا بوده، بعضی جنهای دیگه هم بودن و اینها فقط در عالم ملکوت حضور میتونن داشتن، در عالم جبروت جن نمیتونه ورود پیدا کنه. که خب شیطان تخلف کرد، نگو خدایا تو مگه من گفتی، ملائکه گفتی، نه تخلف کرد. چون این عرض کنم سجده بر آدم یه حکمتی داشت و آن این بود که اگر موجودی، چون سجده بر آدم خضوع بر آدمه، خشوع بر آدمه، خب شیطان که هزاران سال خدا رو عبادت کرده، سجده کرده، این در واقع نشون میده، یعنی خداوند با این هم میخواد به این ملائکه و شیطان بگوید که اگر میخواهید اون تقرب اصلی رو به من پیدا کنید، جز از طریق ولایت امکان پذیر نیست. با ولایت مداری انسان کامل میتونید به من تقرب پیدا کنید. لذا سجده بر آدم انجام باید بشه. حالا شیطان بگه خدایا من با تو سجده میکنم، آدم کی سجده کنم؟ آیا اگر این حرف رو میزد که زد، این نشانه توحید شیطانه، یعنی معلومه خیلی مبحده؟ نه، تو بعضی از این عرفای صوفیه میگن مبحدترین آدم شیطان بوده، چون حاضر نبود بر غیر خداش سجده کنه. نه، این توحید نیست، از قضیه این شرکه. توحید خالص وقتیه که از طریق خضوع بر انسان کامل انجام بشود. لذا ما از این استفاده میکنیم علیه وهابیا، میگیم وهابیا شما میگید چون دارید بر انسان کامل خضوع میکنید این عبادته و عبادت شرک، عبادت بر غیر خدا. میگیم اولا این عبادت نیست، چون عبادت خضوع به قصد این که هازا الهان معبودان و ما خضوعمون در برابر انسان کامل از این باب نیست، بلکه خضوعمون از باب این است که او ولی خداست، وسیله الالله هست، وابتغوا الی الوسیله است. این اولا. ثانیا توحید جز از طریق خضوع به انسان کامل تحقق پذیر نیست. توحید عملی، توحید عملی جز از طریق خضوع در برابر انسان کامل اصلا امکان پذیر نیست. شما گرفتار شرکید. تا حالا ما به وهابیا جواب میدادیم که نه، این کار ما شرک نیست، این با توحید سازگاریه. حالا جواب ما این است که نه، شما گرفتار شرکید. چرا؟ چون خود خدا داره میگه از طریق انسان کامل و خضوع انسان کامل باید به من تقرب پیدا کنید، برای اینکه فرمود به آدم سجده کنید. آدم یعنی انسان کامل، سجده بر انسان کامل شما رو میتونه به خدا نزدیک بکنه. توجه دارید؟ لذا حالا شاهد بحث ما ملائکه یه عنوان مشیری از یه عنوانی که فانیه در معنونه، یعنی شمایی که اینجا هستید، حالا ملائکه هستید مثلا شیطان هم تو این جمع اینا هست، فرق نمی کنه، همه اینا مخاطب این خطاب الهی هستن. روشن شد؟ خب و معهو کیفه یمکن اراده تو معنن آخر معهو کذالک فی استعمال واحدن. و معهو یعنی مع فناء اللفظ فی المعنا، فناء العنوان فی المعنون، فناء الوجه فی ذی الوجه. با این وجود کیفه یمکن اراده معنای دیگری معهو، یعنی با معنای اول. معهو یعنی با معنای اول. معهو اولو بزنید به فناء الوجه فی ذی الوجه، لفظ در معنا، عنوان فی المعنون. معهو دوم بزنید به معنای اول. کذالک هم وجهن و عنوانن. میفرماید چطور ممکنه اراده معنای دیگر با معنای اول؟ کذالک یعنی وجهن و عنوانن و مرآتن، حالا هر تعبیر میخواد بگید. فاستعمال الواحد، این فاستعمال متعلق به اراده، یعنی کیفه یمکن اراده دو معنا مستقلن وجهن و عنوانن فاستعمال واحده. این اجتماع ضدین است. کیفه یمکن یعنی مستلزم اجتماع ضدینه. مع استلزامی للحاظ آخر غیر لحاظی کذالک فی هذا الحال. مع اینو ظرف اراده بگیرید. اراده دوتا معنا کجا؟ یعنی در واقع تقریب استحاله میخواد بگه. کیفه یمکن، چطور ممکن این دوتا اراده با هم؟ مع استلزامهی، استلزامهی رو بعضی ها گفتن بهتره، بعضی محشی گفتن بهتره استلزام، ما استلزامه ها که به اراده برگرده، یعنی اراده معنای دیگر. میتونید هم شما تعبیر مستر کنید، بگید کون و معنن آخر مرادن. اگر به ارادت المعنن آخر بزنید بعد بشه استلزامه ها. اگر تعبیر مسترش کنید کون و معنن آخر مرادن، یه استلزامی مشکلی نداره. ما استلزامی یعنی ما استلزام اراده معنای دیگر للحاظ آخر، یعنی لحاظ لفظ ثانیان. لحاظ آخر یعنی بعد لفظ رو لحاظ کنید ثانیان، لحاظ آخر، این لحاظ و لفظ ثانیان، غیر لحاظی یعنی غیر لحاظ لفظ اولا للمعنى الاول، لحاظ یعنی تصور، کذالک وجهن فانیان عنوانا للمعنى فی هذا الحال، این فی متعلق غیر لحاظه، غیر لحاظ اون اول فی هذا الحال، هذا الحال یعنی چی؟ نه استعمال واحد، فی هذا الاستعمال، فی هم فی استعمال واحد، یعنی استعمل لفظ العین فانیا فی الباکیه و حین اذن ایزن یستعملو مستعمل فناء لفظ العین فی الجاریه. لفظ واحد دو با لحاظ شده مستقلا فانیا در دو تا معنا فی استعمال واحده. مطلب روشنه؟ عبارت هم روشن شد؟ زمیرا کجاش؟ عبارت رو کجا شد؟
استلزام اون لفظ للحاظ معنای دیگر.
نه 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 نه، چون للحاظ آخر چی رو لحاظ میکنی؟
معنای دیگر ما لحاظ میکنی؟
نه، لفظ رو لحاظ میکنی، لفظ لحاظ میشه للمعنا،
معنا آخر دیگر، دو تو معنا
دقت کنی چی رو لحاظ میکنی؟ لفظ رو. برای چی؟ برای معنا. میگه للحاظ آخر یعنی للحاظ لفظ ثانیان، چون لفظ لحاظ میشه، لفظ فانی میشه در معنا. چقدر میگم کنار برنج خرما بخورید برم اینا درجه داری. للحاظ آخر یعنی للحاظ لفظ ثانیان، غیر لحاظی یعنی غیر لحاظ لفظ اولان، یعنی للمعنى الاول، درست؟ کذالک هم گفتیم، کذالک ها کذا هرچی هست، یعنی وجهن انوانن فانین. خب و بل جمله لا یکاد و یمکن، بارش میشید عقلن، لا یکاد و یمکن عقلن فی حال استعمال واحد لحاظه، لحاظ چی؟
لفظ.
باز گفت معنا، لفظ
لفظ
لحاظه یعنی لحاظ لفظ وجهن لمعنیین مستقلین و فانیان فی الاسنین، یعنی فانیان فی المعنیین، الا ان یکون اللاحظ احول العینین، مگر اینکه لاحظ احول العین، احول العین چی؟ یعنی یرل لفظ الواحد اللفظین الاسنین، احول این دیگه یکی دو تا میبینه، توجه داری؟ بهش گفتن، طرف میاد گفت آقا شما دو نفر بشینید، گفت بابا ما یه نفریم، تو چشت بد میبینه، داری دو نفر میبینی، گفت اگر چشم بد بود که شما دو تا رو چهار تا میدیدن، معلوم میشه که چشم ایرادی نداره. خلاصه پس معلوم شد استعمال لفظ واحد، عرض کنم خدمت شما، در اکثر از معنای واحد به نحو حقیقی محال است. خب
یه سوال میشه، پس با این حرف درست خشه، ما اون مرحله اول وضع لفظ رو در نظر بگیریم که هنوز فانی نشده، با تفسیر قائل میشیم، با این اینش کنیم، مثلا بگیم این حرف شما میده تو جایی که دیگه انقدر استعمال شده فانی شده، این اوائل که موقع بعد اصلا فانی نشده بود، این وقتی میگه شما آیا این اتفاق میشه اون موقع استعمال جایز میشه؟ فانی شدن فرد بر استعمال متعدد دیگه، پس شما تفسیر باره شما این قول شما ببینید اولا محال، نه یه جایی ما فرض میکنم،
ببینید مبنای استحاله عقلی مرحوم آخان همین مقدمه حقیقت الاستعمال، کسی این مبنا نپذیره تزلزل در استدلال ایجاد میشه، حالا حدوثا نپذیره یا کلا بگه از حقیقت استعمال این نیست. خب بعد از اینجا مرحوم آخوند وارد مطلب ششم میشه که نقد دیدگاه صاحب معالمه. صاحب معالم گفت استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا در مفرد و تثنیه و جمع جایز است، مجازیم، اما در مفرد مجازن، در تسلیم جمع حقیقتن. چرا در مفرد مجازن؟ ایشون هم یه مبنا داشت، مبنای مرحوم آخوند یه بحث چیستی استعمال بود، مبنای ایشون تو بحث وضعه، میگه الفاظ که وضع شدن در معنا به قید وحدت وضع شدن. حالا اگر بخواد استعمالش کنی یه لفظ در دوتا معنا، قید وحدت حذف شده، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشه در لفظ مفرد، اما مجازنه چون قید وحدت حذف شده. مرحوم آخوند جواب میداد اولا قید وحدت در موضوع لفظ دخالتی ندارم، ثانیاً اگر لفظ مفرد مثل این وضع شده به قید وحدت در معنا، این میشه به شرط شی. حالا شما میگید برای اینکه استعمال لفظ در یک معنا جایز باشد به شرط لا کنید، یعنی قید وحدت رو حذفش کنید. خب شیء به شرط شی با شیء به شرط لا تباین داره، وقتی تباین داره علقه بینشون نیست و استعمال میشه غلط نه مجاز. اینا برای اینکه بگیم حتما مثلا اصلا نمیشه علقه در تباین حاصل بشود، توجه دارید یه وقت از قضا متباینه زودتر علقه ایجاد میکنن تا غیر متباینه.
این شیش که مشترک هم میشه
این بودنش
فنقده هم بذالکه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی امتناع و ارادت المعنیین من لفظ واحد فی الاستعمال واحد، همین که تا حالا گفتیم فنقدح به این حرفی که زدیم که محال است اراده دوتا معنا از لفظ واحد در استعمال واحد، به ذالک یعنی امتناع و ارادت المعنیین من لفظ واحد فی استعمال واحد فنقدح، امتناع استعمال لفظ مطلقا مفردن کانه او غیره، استعمال لفظ مطلقا محاله فی اکثر من معنا. چه مطلقا یعنی چی؟ یعنی میخواد مفرد باشه مثل العین، یا تثنیه باشه مثل العینین، یا جمع باشه مثل اعیان، به نحو الحقیقت باشد یا مجاز، یعنی استعمال محاله. چه بگید استعمال حقیقی چه مجازی؟ چون بران مرحوم صاحب معالم میگفت در مفرد مجاز، در تسلیم جمع حقیقیه، میگه فرق نمیکنه، محال محاله. حالا نقد میکنه صاحب معالم رو، ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازهی، اگر ممتنع نباشد استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلن، یعنی امتناع تعدد لحاظ، فلا وجه لعدم جواز استعمال در اکثر از معنا که مرحوم صاحب معالم میگه. یادم باید بدونه این عباره مرحوم صاحب معالم اسم میبرده نه چیز، فان اعتبار الوحده فی الموضوع لا واضح المعنى، چون مرحوم صاحب معالم حرفش چیه؟ صاحب معالم میگه که استعمال لفظ مفرد مثل العین در بیش از یک معنا جایز است، مجاز است، مجازن. چرا؟ چون قید وحدت در موضوع عقص شده، وقتی استعمال لفظ این رو در استعمال واحد هم در این باکیه هم در این جاریه، قید وحدت رو که قید موضوع لفظ باید حذفش کنیم. میگه که اصلا اعتبار وحدت در موضوع لفظ یعنی در معنا واضح المنعه، معلومه که حرف باطلیست، چون ان اللفظ موضوع لنفس المعنى، قیدی دیگه دخالت نداره. بعد میگه که و کون الوصف فی حال وحدت المعنى و توقیفه لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع لا كما لا یخفا. خب مرحوم صاحب معالم میگفت قید وحدت اخذ شده است در موضوع اون لب، مرحوم صاحب قوانین میگه نه، وحدت قید و عقص نشده در موضوع آن لا، اما واضح فی حال الوحده این لفظ رو در معنا وضع کرده. قید موضوع آن لا نیست، قید وضعه، قید حال الوضعه، نه قید موضوع آن لا. مرحوم آخوند میفرماید وحدت نه قید وضع نه قید موضوع له. یعنی یه وقت شما میگی لفظ عین وضع شده برای العین الباکیه وحدتن، اینجا وحدت قید جزء موضوع له. یه وقت میگید العین وضع شده است للعین الباکیه فی حال الوحده، یعنی در واقع واضح داره تصور میکنه وحدت را، اما وحدت رو قید موضوع له قرار نداده است. توجه دارید در حال این وحدت و وضع واحدی که داره انجام میشود لفظ برای عین باکی وضع شده، چون فی حال الوحدت وضع شده پس شما فی حال الوحدت باید استعمالش کنید. توجه دارید؟ ولذا صاحب قوانین میگه وقتی استعمال میکنید لفظ در بیش از یک معنا یعنی فی حال الوحدت استعمال نکردید، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا غلط است، اما عرفاً غلط است. دقت کنید مرحوم صاحب معالم، صاحب معالم میگه، حالا اجازه بدید، صاحب معالم میگه موضوع له لفظ عین عبارت است از عین باکیه و قید وحدت، یعنی وحدت جز موضوع له، ولذا اگر خواستیم لفظ عین رو استعمالش کنیم، این بحث وضعه درسته، اگر خواستیم استعمال کنیم لفظ عین رو در دو معنا یعنی عینان باکیه و عینان جاریه باید این قید وحدت حس بشود، ولذا استعمال میشه استعمال مجازی، جایزه ولی مجازه. صاحب قوانین چی میگه؟ میگه که موضوع له، موضوع له لفظ عین فقط همون عین باکیه است، اما واضع این وضعی که انجام داده فی حال الوحدت وضع کرده، یعنی فرضش اینه که داره این لفظ رو فقط وضع میکنه برای این معنا فقط. توجه به قول غربی ها کمی هم غرب زده بشید، میگه در اصطلاح غربی اینجا میگن کانتکس، کانتکس یعنی زمینه، میگه در این زمینه و بستر وحدت این وضع انجام داده، تو این کانتکس لفظ عین رو در عین باکیه وضع کرده، یعنی وحدت قید زمینه و بستر فعالیتش هست نه قید موضوع له. ولذا اگر بخواد این لفظ عین استعمال بشود در دو معنای باکیه و جاریه، درست؟ اگر بخواد استعمال بشه لفظ عین در باکیه و جاریه، قطعا این فی حال استعمال فی حال الوحدت نخواهد بود، و استعمالی که فی حال الوحدت نباشه تابع وضع فی حال الوحدت نیست، پس استعمال غلط است عرفاً، استحاله ای نداره عقلاً ها، عرفاً غلط است. لذا میگه و کون الوضع یعنی وضع واضح فی حال وحدت المعنا، یعنی در کانتکس وحدت که گفته من میخوام این لفظ رو با توجه به این معنای واحد وضع کنم، اما وحدت قید معنا نیست، حال وضعه، قید عملیات وضعه، درست؟ و توقیفه، و توقیف وضع، وضع هم توقیفی ها، یعنی ما باید تابع واضع باشیم، توقیفی است، مثل اسماء الله چطور توقیفی هستن؟ نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود یا علت العلل، باید بگیم نه یا مالک یوم الدین یا مثلا قیوم، اسماء الهی رو اونطور که فرمودن باید بگیم، وضع هم توقیفی است، درست؟ این این حرف رو کی زده؟ حال الوضع و توقیفیت وضع، اینو صاحب قوانین میگه. لا یقتضی خبر کونه، لا یقتضی عدم الجواز، اقتضا نمیکنه عدم جواز، یعنی جواز استعمال لفظ در عکس معنا که صاحب قوانین گفته. صاحب قوانین میگه استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا عرفن جایز نیست. چرا عرفن جایز نیست؟ چون استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا استعمال فی حال وحدت المعنا نیست، در حالی که وضع فی حال وحدت المعناست. وضع هم توقیفی مستعمل و تابع واضع باشه، اینجا مطابق واضع عمل نکرده. میگه لا یقتضی عدم الجواز، نه میتونی بگیم جایز است عرفن، واضع فی حال الوحدت. اصلا واضع ممکنه یه وقت فی حال المرض بحث کنه، فی حال صحت بحث کنه، فی حال سفر بحث کنه، فی حال الحذر بحث کنه، فی حال احوالات مختلفی داره. ما لازم نیست تابع حال واضع باشیم. او فی حال وحدت المعنا بحث کرده، خب بحث کرده، حالا ما میخوایم استعمال کنیم در بیش از یک معنا، این اشکالی نداره. لذا میفرماید لا یقتضی عدم الجواز عرفن، نه عقلا، چون صاحب قوانین عدم جواز عرفن میدونه نه عقلا. کی؟ بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع له، بعد از اینکه معلوم شد وحدت یعنی وحدت للمعنا، وحدت للمعنا نه قید وضع است که صاحب قوانین میگه، درست؟ نه قید چیه؟ نه قید موضوع له که کی میگه؟ که صاحب معالم میگوید، نه قید وضع نه قید موضوع له. و تازه اگر قید وضعم باشه، وظیفه نیز مستعمل تبعیت کنه از واضع، وظیفهش تبعیت کنه واضع از پیوند لفظ و معنا فقط. یعنی اینو نمیتونه مثلا استعمال کنه در مثلا الاغ، در گاو، در مثلا انسان، نه، در زانو میتونه، در آهو میتونه، اما در گاو نمیتونه استعمالش کنه.
اما استاد اگر هدف داشته،
چرا؟ چون وضع شده برای معنا. پس بنابراین هم حرف صاحب معالم نادرسته، هم حرف صاحب قوانین. بعد میگه ثم لو تنزلنا، میاد دیگه حملاتشو میبره رو صاحب معالم و نقداشو تفصیلا بر صاحب معالم مطرح